سلام و وقت بخیر. در آغاز این برنامه نیم ساعته خبری، خبرها را به شما دارم. رئیس پیشین اداره استخبارات جرمنی دیروز پنجشنبه گفت که با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ملاقات و درباره اخراج افغانها به کشورشان صحبت کرده است. به گزارش روزنامه بیلد جرمنی، آگست هانینگ که در اوایل دهه 2000 میلادی رئیس اداره استخبارات خارجی جرمنی بود، در یک هتل مجلل در شهر برلین با حامد کرزی دیدار کرده است. این روزنامه گزارش داده است که آقای هانینگ گفته است این افغانها به محل تحت نظارت جرمنی در داخل افغانستان فرستاده شوند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، جرمنی سفارت خود را در کابل بست و اخراج افغانها را از خاکش متوقف کرد. در این باره تا لحظات بعد با جزئیات بیشتر خواهید شنید. حکومت طالبان از ایران خواسته است که پروسه اخراج مهاجران افغان را به تدریج و با حوصله‌مندی عملی کند. این سخن به نقل از ملا حسن آخوند رئیس وزرای حکومت طالبان در اعلامیه آمده است که دیروز پنجشنبه از سوی سخنگویان حکومت طالبان نشر شد. در اعلامیه به نقل از ملا حسن آخوند آمده که اخراج افغانها تصمیم مقامهای ایرانی است و او همیشه از مقامهای ایرانی خواسته است که اخراج افغانها را به تدریج، آبرومندانه و با در نظر داشت حسن همجواری عملی کنند. 6 روز پیش، یعنی در 5 ماه جولای، مهلت که برای بیرون شدن افغانهای بدون مدرک و دارنده های کارت مهاجرت از سوی حکومت ایران تعیین شده بود، به پایان رسید. اما حکومت ایران حتی پیش از فرا رسیدن این ضرب الاجل اخراج افغانها را شدت بخشید و در جریان سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون افغان از ایران اخراج شدند. حکومت ژاپن 5 میلیون دلار را به صندوق بین‌المللی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برای مبارزه با بیماری پولیو در افغانستان کمک کرده است. در بیانیه‌ای که از سوی یونیسف دیروز پنجشنبه نشر شد، آمده است که این پول برای تطبیق واکسین بر حدود 13 میلیون کودک در 32 ولایت افغانستان به مصرف خواهد رسید. یونیسف میگوید که افغانستان کشوری است که خدمات صحی برای کودکان در آن در پایان‌ترین سطح قرار دارد. به گفته یونیسف، پولیو یکی از عمده‌ترین مشکلات صحی کودکان در افغانستان است. افغانستان هنوز یکی از کشورهای معدود در جهان است که بیماری پولیو یا فلج کودکان در آن قربانی می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که واشنگتن از طریق ناتو به اوکراین کمک‌های نظامی فراهم خواهد کرد. ترامپ در صحبت با شبکه خبری NBC همچنان گفت که فکر می‌کند روز دوشنبه سخنان مهمی درباره روسیه خواهد گفت. در چند روز اخیر رئیس جمهور ترامپ انتقادهای تند بالای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره عدم پیشرفت در تامین آتش‌بس بین اوکراین و روسیه کرده است. ترامپ در گفتگو با NBC افزود که آمریکا اسلحه را در اختیار ناتو قرار خواهد داد و تو آن را به اوکراین خواهد فرستاد. رئیس جمهور آمریکا با تاکید گفت که هزینه کامل این اسلحه را اعضای ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی خواهند پرداخت. پس از برگشت به قدرت در ماه جنوری امسال، این نخستین بار است که دونالد ترامپ به اساس صلاحیت‌هایی که مختص به رئیس جمهور آمریکاست به اوکراین سلاح می‌فرستد. همچنان شهر روم ایتالیا دیروز میزبان نشست درباره اوکراین بود. اشتراک کننده های این کنفرانس تعهد کردند که به ارزش 12 میلیارد دلار کمک های مالی را برای بازسازی اوکراین اختصاص می دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این نشست در روم از اشتراک کننده ها خواست که به طور فعالانه تر از سرمایه های روسیه برای بازسازی اوکراین استفاده کنند. او همچنان از کشورهای همپیمان اوکراین خواستار کمک های نظامی شد و گفت که آنها باید به طور مشترک با اوکراین در بخش تولیدات نظامی و سرمایه گذاری عمل کنند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما نازنین ها، امیدوارم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیه در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما بسیار یک درس جالب می باشه و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 23 ما و شما می باشه و موضوع درس ما در مورد دختران رباتساز افغانستان هست. دختران رباتساز افغانستان و یا هم افغان از دل سخت ترین شرایط اینا پا بر ساحه‌های جهانی گذاشتن و نه تنها بر چهره نمادین برای توانایی زنان افغان تبدیل شدن، بلکه الهام بخش جهانیان شدن. بین شاگرده عزیز و نازنین و با هم سفر داشته باشیم به دنیای دختران پیشگام و ای که درس امروز ما داستان که از هرات آغاز شده و تا قلب مسابقات جهانی روباتیک ادامه داشته. آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگرده عزیز و نازنین و دختران رباتساز افغان نوک هستن، نماد امید و پیشرفت تکنولوژی هستند و ای که دختران رباتساز افغان گروهی از دخترای با استعداد و علاقمند به فناوری و روباتک هستند که اینا با تلاش و پشتکار خود علی رغم شرایط سختی که وجود داشته در افغانستان و یا هم بوده با موفقیت های بزرگی در عرصه جهانی اینا چی کنن دست بیافن. شاید همگی شما در اخبار و در رادیوها و همچنان در مجلات در مورد ای خانم ای دختران دیده باشین و معلومات داشته باشین که اینا چی دخترای با استعدادی هستن و چی دستاوردهایی را داشتن. خب در مورد تاریخچه تشکیل تیم ای دختران میخواییم بفهمیم این که گروه دختران رباتساز در سال 2017 توسط یک تیم دانش آموز دختر افغان دختران افغانستان و یا هم دختران افغان اینا چیشتن تشکیل شدن و این که این تیم که بیشتر اعضای اونا از ولایت هرات هستن، دخترایی بودن که در ولایت هرات اینا گرده هم جمع آمدن، جمع شدن و یک تیم را ساختن و ای که شاگردای عزیز اینا تحت نظارت و همچنان آموزش مؤسسه آموزش تکنولوژی دیجیتال افغان ها همچنان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین سلایت بعدی را میبینیم که اولین موفقیت جهانی که اینا داشتن چی بودن. در سال 2017 تیم دختران رباتساز برای نخستین بار و یا هم اولین بار بعد از اینکه تیم اینا تشکیل شدن در مسابقات جهانی رباتیک در واشنگتن دی سی اینا چه میکنن؟ اشتراک میکنن و شرکت میکنن علی‌رغم چالش هایی که مثلا در قسمت ویزه بوده، در قسمت سفر اینا بوده، اما این مسائل صد راه اینا نشدن. بالاخره اینا تانستن که مدال شجاعت را برای پشتکار و خلاقیت در ساخت ربات اینا به دست بیارن و این اولین موفقیت جهانی این تیم بود که مدال شجاعت را به دست بیارن و این مدال هم به خاطر که اینا دختران بودن که خیلی پشتکار داشتن و خلاقیت در قسمت ربات نشان داده بودن. همچنان شاگردای عزیز و نازنین هم دستاوردهای مهم ای تیم از زمان تشکیلشان ای بوده که ای تیم موفق به دریافت جوایز بسیار بودن در مسابقات روباتیک و همچنان در مسابقات روباتیک بین المللی. از جمله ای که اینا مدال شجاعت را و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن و ای که مقام اول را در مسابقات بین المللی روباتیک همچنان در کانادا داشتند و ای که مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری اینا در اروپا کسب کردند. خب شاگردای عزیز و نازنینم سه دستاورد مهم که تیم داشته، یکی مدال شجاعت و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن، مقام اول را در مسابقات بین المللی روباتیک در کانادا و یکی مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. همچنان شاگردای عزیز و نازنین ما و شما می فهمیم که موفق شدن آسان نیست و ای که ما شما زمانی که بخواییم موفق شویم دستاورد داشته باشیم. همیشه چالش ها و مشکلات زیادی بوده و ای که همچنان ای دختران ربات ساز هم با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن و موانع زیادی سطح راه اینا بوده. از جمله یکش ای که محدودیت های فرهنگی و اجتماعی بوده و ای که مشکلات مالی وجود داشته و کمبود منابع آموزشی که یکی دیگر از چالش های اینا هم موانع ویزا و محدودیت های سفر برای شرکت در مسابقات بین المللی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پروژه های مهمی که تیم دختران ربات ساز داشتن و توصیه دادن چند پروژه بوده. یکی اینا ربات ضد مینگذاری جنگی را می سازن، رباتی که برای شناسایی مینهای زمینی در مناطق که جنگی باشه، و دوم ای که اینا یک ربات را می سازن در زمان کرونا که این ربات در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی شد تا که به درمان بیماران کمک کنه، که همگی ما شما از کرونا بسیار خاطره های بدی را داریم. خب همچنان ربات های کشاورزی و محیط زیست را اینا اختراع کردن و پروژه از جمله پروژه مهمشان بودن که ربات های را برای بهبود فراوند های کشاورزی و ای که حفظ محیط زیست اینا ساختن. خب ما شما فهمیدیم که اینا چه پروژه هایی را داشتن. یکی رباتی برای شناسایی مینها بود و دیگری هم به خاطر اینمی ویروس و کرونا بود و دیگرش هم برای کشاورزی و حفظ محیط زیست. خب اهمیت اینا در سطح ملی و جهانی چی بوده شاگردای عزیز؟ تلاش های دختران ربات ساز به نمادی از قدرت زنان افغان و ای که دخترای افغان چی توانایی هایی را داره در زمینه های علمی و تکنولوژی اینا چی شدن تبدیل شدن و ای که ای دختران الهام بخش هزاران دختر در افغانستان شد که اینا نه تنها به عنوان الهام بخش در افغانستان بلکه در سطح جهان اینا مطرح هستن و ای که به دنبال علم و فناوری و نوآوری اینا بودن و هستن و اینا در سطح ملی و جهانی شناخته شده می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، چه خوب است که ما در کشور خود همچین دخترایی را داریم که و همچنان زنایی را داریم که با تلاش و استعدادشان در دنیا نامشان بلند هست و یک نمایندگی خوبی از تمام دخترای افغان میکنند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اما شما هم کم کم با آخر درس میرسیم و یک نتیجه گیری میداشته باشیم از درس امروز، ای که دختران ربات ساز افغان با تلاش و استعداد و پشتکارشان نشان داد که حتی در شرایط سخت ما میتونیم به موفقیت های جهانی دست پیدا کنیم، راه پیدا کنیم و ای که ای دختران هست اکنون به نماد مقاومت، امید و پیشرفت در دنیای علم و فناوری تبدیل شده و ای که اینا آینده روشنی در پیش روی خود داره. خب یک چیز معلوم دار هست، زمانی که کسی که تلاش کنه پیشرفت داشته باشه، سخت کوشی داشته باشه، آینده روشنی در انتظار اوناست و اونا به هر آن چیزی که میخواین اونا دست مییابن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی درس امروز تانی میباشه که از درس امروز 4 سوال طرح کنین و بعدن به این سوالا پاسخ بتین و همچنان نگفته نماند قسمی که همیشه براتون در هر درس ما براتون میگم، ای که درس های گذشته تان را شاگردای عزیز و نازنین و مرور کنین، و ای که درس امروزتان همچنان در کنارش که شما قرار است سوال تر کنین. خلاصه درس امروزتان را هر آن چیزی که از درس امروز یاد گرفتین همگیش میتونین به طور خلاصه در کتابچه هایتان بنویسین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، مثل همیشه پیش از اینکه درس ما را ختم کنیم و پایان برسانیم، یک مرور کوتاه و یا هم خلاصه از درس امروز با هم دیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در درس امروز فهمیدیم که در سال 2017 یک گروه دخترها توسط تیمی دانش آموزان دختر افغان تشکیل شد که این تیم بیشتر از اعضایشان از ولایت هرات بودن و ای که ایشان تحت نظارت و آموزش مؤسسه تکنولوژی دیجیتال افغان ها بود. اولین موفقیت جهانی که ایشان و یا هم ای بانو به دست آوردن در سال 2017 بود که اینا برای نخستین بار در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی شرکت کردن. دستاوردهای مهمی که اینا داشتن، یکی مدال شجاعت بود، مقام اول در مسابقات بین‌المللی روباتیک در کانادا بود و ای که مقام برتر در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در کنار که اینا دستاوردهای مهم داشتن، اینا در عین حال با چالش ها و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن که یک از مشکلات اینا مشکلات مالی و اقتصادی و کمبود منابع آموزشی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان ای تیم ربات رهبرشناسی مینهای زمینی در مناطق جنگی ساختند. در کنارش رباتی که در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی کردند تا که بعد درمان بیماری کمک کنه. خب در کنارش اینا ربات هایی را برای بهبود کشاورزی و حفظ محیط زیست همچنان درست کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم درس امروز ما بود. درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای با انگیزه و لایقم. متوارستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس آفیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، و همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در مورد یک از فوتبالست ها می باشه که بسیار یک درس جالب است و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در دنیای فوتبال همیشه و یا هم همواره ستارگانی وجود داره که نه تنها با مهارت‌های ورزشی خودشان بلکه با اراده و تلاش‌های بی‌پایانشان الهام بخش نسل‌های جدید میشن و ای که نادی ندیم، بازیکنی که از دل یک جامعه افغانستانی و یا هم افغان به دنیای حرفه فوتبال را یافت، نمادی از قدرت، امید و پیروزی سیبانو و ای که با پشتکار و علاقش به فوتبال تانست که جایگاه خود را در بزرگترین لیگهای جهانی پیدا کنه و به هزاران دختر و زن نشان بده که با ایمان به خود هیچ مرزی برای رسیدن به موفقیت وجود نداره. درس امروز و یا هم داستان نادیه ندیم، داستان یک دختری است که از لحظات سخت زندگی برای ساختن آینده روشن‌تر استفاده کرد و امروز در عرصه جهانی به عنوان یک الگو شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنین، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم و در مورد ایبانو بیشتر و خوبتر معلومات حاصل کسب کنیم. خب نادیه ندیم یک بازیکن حرفه فوتبال است که ایبانو در هرات افغانستان بزرگ شده و در دانمارک فعلا هست و ای که او نه تنها در زمین فوتبال درخشیده بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. خب شاگرد عزیز و نازنینم، فهمیدیم که نادیه ندیم یک بازیکن فوتبال هست که در هرات افغانستان بزرگ شده و فعلا در دانمارک ایبانو زندگی میکنه و ای که به عنوان یک نماد الهام بخش برای خانم هایی که در عرصه ورزش میخواین فعالیت داشته باشن، مخصوصا فوتبال، بسیار یک نماد خوب و الهام بخش میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نادیه ندیم در سال 1968 ایبانو در شهر هرات افغانستان، هرات امروز ما شما، به دنیا آمده و ای که پدرش جنرال اردوی ملی افغانستان بود. خب بعد از ای که پدرش از دنیا فوت میکنه و میره، اینا به دانمارک پناهنده میشه، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، یک بار دیگه هم تکرار میکنم که ایشان در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمده و بعد از اینکه پدرش از دنیا وفات میکنه، ایشان به دانمارک پناهنده میشه و به اونجا زندگی جدیدش آغاز میکنه. خب میاییم بفهمیم که ایبانو چی مهارت هایی داره و تا چی حد تحصیلاتش میباشه. نادیه ندیم علاوه بر فعالیت های حرفه‌ایش در فوتبال، ایبانو در رشته تیپ هم در دانشگاه دانمارک تحصیل کرده و ای که ایبانو به 9 زبان مختلف مسلط است. یعنی یک انسان چقدر خوب است که به زبانهای مختلف دنیا مسلط باشه. یعنی قسمی است که ما زمانی که 9 زبان را بلد باشیم، یعنی ما 9 انسان هستیم و ایبانو خوشبختانه به 9 زبان دنیا مسلط است و ای که ویژگی های مانند سخت کوشی و مصمم بودن و ای که به الگوی الهام بخش برای دختران و زنان در سراسر جهان تبدیل شده. خب چه وقت ایبانو آغاز کرده اینمی حرفه فوتبالیشه؟ نادیه ندیم فعالیت ورزشی خود را در باشگاه های جوانان دانمارک آغاز کرده و او در ابتدا در تیم های آلبورگ و وایبورگ بازی کرده و شروع کرده. خب در ادامه با تلاش و پشتکار فراوان، ایبانو تانسته که به باشگاه های بزرگتر به پیونده و پیوست و وارد دنیای حرفه فوتبال شد. شاگرده عزیز و نازنینم، ای همیشه یادتون باشه کسی که تلاش داشته باشه، پشتکار داشته باشه و ای که هدف مشخص داشته باشه، میتونه به هر آن چیزی که میخواید دست پیدا کنه و به او میرسه. کسی که تلاش داشته باشه، هر رویایی که داشته باشه میتونه رویاهاش به حقیقت بپیونده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ایبانو نادیه ندیم در سالهای 2014 و 2015 در باشگاه اسکای بلو اف سی در لیگ ملی فوتبال زنان امریکا بازی کرد که در این بازی شش بازی 7 گل را به ثمر رسانده و 3 پاس گل را چی کرده؟ ثبت کرده. خب به دلیل عملکرد عالیش به عنوان بهترین بازیکن ما و همچنان بهترین بازیکن هفته لیگ زنان امریکا انتخاب شده. خب چه خوب است کسی از افغانستان باشه و در کشورهای خارجی یک دستاورد داشته باشه. همچنان شاگردای عزیز در سال 2016 نادیه ندیم به تیم پورتالند تورنیز پیوست و در 20 بازی 9 گل را ایبانو به ثمر رساندگ و ای که در فصل 2017 و یا هم در سال 2017 تیم او قهرمان لیگ ملی زنان امریکا شد و ای که تلاش و درخشش ایبانو در زمینه فوتبال موفقیت های زیادی را برای تیمی به ارمغان آورد که ایبانو در او بازی می کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما تا این لحظه فهمیدیم که نادیه ندیم چه کاره بوده و چی تحصیلات را داشته و ای که در کجاها بازی کرده و با تلاش پشتکار به چی رسیده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، بازی در باشگاه های بزرگ اروپا ای که نادیه ندیم پس از موفقیت در امریکا به باشگاه های بزرگ اروپا مانند که همگی شما با نام او آشنا هستین، منچستر سیتی در انگلیس و پاریس سن ژرمن در فرانسه پیوست و او با پیراهن شماره 10 در پاریس سن ژرمن بازی کرد و به یک از ستاره های برجسته فوتبال زنان تبدیل شد. خب ایبانو هم در فهمیدیم که در باشگاه منچستر سیتی در انگلیس و همچنان در فرانسه در تیم باشگاه پاریس سن ژرمن ایبانو پیوسته و بازی کرده و حالا این می پیراهن شماره در داره. خب نادیه ندیم نه تنها به عنوان یک فوتبالیست موفق بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان از شاگردای عزیز، نه تنها بر دختران افغانستان بلکه برای تمام دختران در سراسر جهان است و ایبانو با تلاش و پشتکار قوی خود الهام بخش جامعه جهانی شده و ای که به هزاران دختران افغان نشان داد که میتونن بر موانع بزرگ زندگی غلبه کنن و به موفقیت های که میخواین موفقیت های بالای برسن. خب نتیجه گیری شاگردای عزیز از درس امروز میداشته باشیم ای که نادیه ندیم نمونه ای از اراده و تلاش بی پایان برای رسیدن به موفقیت است. داستان زندگی او نشان می‌دهد که با امید، پشتکار و مبارزه با سختی‌ها می‌تانه ما به بزرگترین رویاهای خود دست بیابیم و او الگوی درخشانی برای همه دختران و زنان در سراسر جهان می‌باشد. خب شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه و ای که درس امروز و همچنان درس های گذشته و درس های آینده بتونه برای شما یک الگوی خوب و همچنان معلومات باشه که برای شما انگیزه میده و باعث میشه که شما هم دست به کار شوین و بجنگین برای تمام هر آن چیزی که حق شما هست رویایش دارین. هیچ وقت تسلیم نشین، هیچ وقت شکست را قبول نکنین، یعنی با تلاش و پشتکار ما شما میتونیم هر آن چیزی را که میخواییم به دست بیاریم. شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی تانی میباشه که اول قسمی که میشه گفتیم درسای گذشته تان را مرور کنین، همچنان درسایی که امروز خواندین و در آینده میخوانین همگیش مرور داشته باشین و در کنارش از درس امروز براتان سه سوال طرح کنین و بدن سه سوال را در کتابچه‌تان بنویسین و بهش جواب بدین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما هم پیش از اینکه درس امروزمون را ختم کنیم و یک خدافظی داشته باشیم، یک مرور کوتاه از درس امروز می داشته باشیم. درس امروز ما و شما در مورد نادیه ندیم بود که ایشان یک بازیکن حرفه فوتبال بود که ای بانو در هرات افغانستان به دنیا آمد و بزرگ شده در دانمارک است. ای بانو نه تنها در زمین فوتبال درخشیده، بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. نادیه ندیم در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمد و بعد از اینکه پدرش از دنیا رفتن به دانمارک پناهنده میشن، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم ایشان در رشته طب در دانشگاه در دانمارک تحصیل میکنه که ای بانو به 9 زبان دنیا مسلط میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم ای بانو همچنان با دستاوردهای زیاد داشته و ای که نادیه ندیم نه تنها یک فوتبالیست موفق، بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همین جا به پایان می رسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز می سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بنام خالق یکتا و یگانه. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم صحت و سلامت باشید و در کنار فامیل های محترمتون روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان قرار دارم و خوش آمدید میگم. همه شما عزیزان و خوبان را با یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر بپالزی. عزیزان دل، امیدوار هستم شما مطالب درس گذشته را به شکل درست درک کرده باشین و با انرژی و اشتیاق کامل به صنف امروز اومده باشین. خب در این جلسه قصد بران است که روی موضوع تعیین مرزها و نقش آنها در سلامت عاطفی و در زندگی ما بحث کنیم. پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان سنو در کنار ما باشین و مطالب را به شکل درست تعقیب کنین و مرا تنها نگذارین. خب عزیزان دل، تعیین مرزها و یا هم تعیین مرزهای روانشناختی به معنی ایجاد محدودیت‌هایی هست که فرد به منظور محافظت از خود و مدیریت روابطش با دیگران این مرزها را تعیین میکنه و یا هم این مرزها را قرار میده. خب این مرزها شامل جنبه های متفاوت که از جمله جنبه های عاطفی، فیزیکی و اجتماعی میباشند هستند. خب عزیزان دل، شما میدانید که تعیین مرزهای روانشناختی در زندگی ما اهمیت زیاد داره، زیرا به حفظ سلامت روان، کاهش احساسات منفی مانند استرس، اضطراب، ترس و غیره و جلوگیری از فرسودگی عاطفی کمک میکنه. خب این مرزها روابط سالمتر تسهیل کرده و سبب ایجاد حس استقلال و خودآگاهی در افراد میشوند. خب باید بگویم عزیزان دل که تعیین مرزها به فرد اجازه میدهد که زمان و انرژی خود را به شکل درست، به شکل مثبت، به شکل سالمتر و بهتر مدیریت کنه و هویت شخصی خود را حفظ نماید و مهارت‌های ارتباطی خود را تقویت ببخشه. در نهایت مرزهای روانشناختی به حل تعارض‌ها و ارتقای کیفیت زندگی کمک میکنن. خب بین به خاطر این مورد یک مثال کوچک بتیم عزیزان دل. خب یک مثال ساده از تعیین مرزهای روانشناختی میتونه مربوط به زمان شخصی شما باشه. فرض کنین شما یک هفته پرکار تجربه کردین و در طول هفته و در طول روز کار میکنین. بعد شما تصمیم میگیرین که هر روز بعد از ظهر ساعت 5 و 7 را چی کنین؟ مشخص کنین به خاطر استراحتتان. خب در این زمان شما دیگه به مسیج‌های اشخاص، به پیام‌های اشخاص، به زنگ‌های اشخاص پاسخ نمیدین و اجازه نمیدین که دیگه پیام‌های اونا و یا هم درخواست‌های اونا شما را مشغول کنه، زیرا شما تصمیم گرفتین که دیگه در این زمان فقط چی کنین؟ استراحت کنین و خودتان را راحت کنین. خب انمی است که شما یک مرز تعیین کردین و یک زمانه به خاطر یک هدف مشخصتان تعیین کردین. خب عزیزان دهت باید بگویم که مرزها انواع متفاوت و مختلف دارن که شامل مرزهای عاطفی میشن که مرزهای عاطفی به معنی کنترل احساسات خود و شناسایی نیازها و خواسته های خود می باشه. در قدم دو مرزهای فیزیکی هستند که به معنی حفظ حریم شخصی و حریم بدنی می باشه، یعنی به معنی که شما رابطتان محدود میکنین، یعنی ایرتین میکنین که با چی کسا میتونین که رابطه داشته باشین و چی کسا میتونه که در کنار شما باشه و یا هم نزدیک شما باشه، و همچنان مرزهای اجتماعی که مرزهای اجتماعی به محدودیت هایی که در رابطه اجتماعی قرار میدین اشاره میکنه. خب عزیزان دل، برای داشتن یک زندگی سالم و بدور از افراد منفی و داشتن روان سالم ما نیاز داریم تا در زندگی ما بعض از مرزها و بعض از استانداردها را داشته باشیم و اینها را در زندگی ما تعیین کنیم. خب اگر ما برای خود مرزها تعیین نکنیم، استانداردها را قرار ندهیم، ما یک فرصت را ایجاد میکنیم به افراد استفاده جو که خدای نخواسته افراد منفی، افراد استفاده جو میدانند که به شکل راحت در بعض از موارد خدای نخواسته از ما استفاده کنند و با ما ضربه بزنند و همچنان باعث چی شوند؟ باعث ضعیف شدن حالت روحی و روانی ما شوند. خب به این خاطر، به خاطر جلوگیری از این متو یک حالت، ما نیاز داریم که بعض از استانداردها را تعیین کنیم، بعض از مرزها را تعیین کنیم تا بدانیم که یک زندگی سالم و یک روان سالم داشته باشیم. خب حالا سوال اساسی ای است که چگونه میتونیم که مرزهای مناسب، مرزهای واضح را در زندگیمون داشته باشیم و یک مرزهای واضح و روشن را در زندگیمون تعریف کنیم. خب عزیزان دل، با استفاده از راهکارهای اساسی و ساده ما میتونیم که در زندگیمون بعض از استانداردها را و یا هم مرزها را تعیین کنیم و بگذاریم. خب اولین راهکار به خاطر تعیین کردن مرزها در زندگی خود آگاهی می باشه. عزیزان دل، اگر متوجه باشین، ما از زمانی که برنامه را آغاز کردیم همواره در مورد نقش خودآگاهی در موضوعات متفاوت بحث کردیم و شاید شما در جریان این مدت متوجه شده باشین که خودآگاهی یک نقش خاص و نقش قابل ملاحظه در زندگی ما و مخصوصا در سلامت عاطفی ما داره. خب بیاین که بحث کنیم که خودآگاهی چی نقش در تعیین مرزها در زندگی ما و در تعیین مرزهای روانشناختی دارن. خب عزیزان دل، باید بگیم که خودآگاهی به فرد کمک میکنه تا احساسات، نیازها و ارزش‌های واقعی خود را شناسایی کرده و رفتار دیگران را درک کنه. این موارد به تعیین و تقویت مرزهای روان شناختی کمک میکنه. از طریق شناخت عمیق‌تر از خود، افراد قادر میباشند که مرزهای مشخص را در زندگی خود تعیین کنند که با استانداردها و اولویت‌های شخصیشان همخوانی داشته باشه و احساس رضایت بیشتر را به ارمغان بیاورند. همچنین خودآگاهی با بهبود توانایی‌ها و ابراز وجود خود کمک میکنه، یعنی یک فرد میدونه که با شکل راحت خود ابراز کنه، احساسات خود ابراز کنه که چی احساس داره و چی میخواه و به اساس همین خواسته های خود میخواه کدام مرزها را تعیین کنه و به افراد اجازه میده که نیازهای خود را به شیوه واضح بیان کنن. خب در نهایت مدیریت درست احساسات ناشی از خودآگاهی آنها میتونه که واکنش های منطقی را در موقعیت های دشوار تسهیل کرده و به حفظ و تقویت مرزهای روان شناختی کمک کنند. خب عزیزان دل، راهکار بعدی برای تقویت و تعیین مرزها عبارت از چی می باشه؟ اولویت ها می باشه عزیزان دل. خب تعیین اولویت ها به یک فرد کمک میکنه و یا امکان میده که بر روی مهمترین جنبه های زندگی خود تمرکز کنه، یعنی در قدم نخست جنبه ها و یا موارد مهم زندگی خود شناسایی کنه و با آنها کمک میکنه تا مرزهای روانشناختی مؤثر را ایجاد کنند. با شناسایی اهداف و نیازهای اصلی افراد می توانند تصمیم بگیرند که کدام روابط، کدام فعالیت ها و کدام تعهدها برایشان اولویت داره و کدام ها را باید دیگر چی کنند محدود کنند و یا هم در کل دیگر حذف کنند. می توانند که بعض از تعهدات، بعض از روابط منفی که در کل برای زندگیشان تاثیرات خوب نداره، تاثیرات منفی دارن، را دیگه با تعیین بعض از مرزها چی میتونن؟ میتونن که محدود کنن و آهسته آهسته دیگه حذف کنن. خب این فرایند بارها کمک میکنن تا زمان و انرژی خود را به بهترین شکل، به شکل سالم، به شکل منظم، به شکل درست استفاده کنن و از فشارها و مسئولیت‌های اضافی دیگه در زندگی خود جلوگیری نمایند. خب با عنوان مثال، اگر فرد شغل و خانواده خود را به عنوان اولویت اصلی خود تعیین کنه، میدونه مرزها را برای جلوگیری از نادیده گرفتن نیازهای شخصیش به دلیل فشارهای اجتماعی یا کاری تعیین کنه. در نتیجه تعیین اولویت ها نه تنها به افزایش کارآمدی و رضایت شخصی کمک میکنه، بلکه زمینه ساز ایجاد مرزهای واضح و سالم در زندگی میباشه. خب عزیزان دل، اگر متوجه شده باشین، بعض اوقات ما مرزها در زندگی ما داریم، استندردها داریم، ولی بعض اوقات ما در مرزهای ما شاهد نقص میباشیم. بعض از افراد منفی و یا هم بعد از افراد چه خواسته و یا نخواسته مرزهای ما را نقض میکنن. خب ما باید دیتا حالت ها با چی آشنا باشیم؟ با راهکارهای مقابله با نقض مرزهای خود باید آشنا باشیم. خب عزیزان دل، بیاین که بحث کنیم روی راهکارها و یا هم روی نحو مقابله با نقصهای مرزهای خود. خب عزیزان دل، مقابله با نقصهای مرزها نیازمند رویکرد منطقی مؤثر هست که شامل شناسایی و ابراز احساسات میشه. در نخستین قدم در این راستا باید شما تشخیص واضح از وضعیت و نقص صورت گرفته داشته باشین. به طور مثال، یعنی براتون واضح باشه که کدام استانداردتان و چه قسم امی مرزتان مورد نقص قرار گرفت. خب سپس فرد باید احساسات خود را بدون سرزنش و یا هم خدای نخواسته رفتار بد و یا هم عمله به طرف مقابل خود بیان کنه. به طور مثال با استفاده از جملات من، به طور مثال میتونه که زمانی که فکر کنید شما یک فرد بسیار مصروف هستین و یعنی کار می داشته باشین، نه ولی یک شخص به دلیل ناق می آید که شما را به کارتان مزاحمت میکنه و باعث گرفتن وقتتان میشه. شما می دونین با مثلا با جمله بگین که من احساس میکنم که وقت من نایده گرفته شده. خب این کار با شما کمک میکنه تا بدون ایجاد تنش شما راه حل پیدا کنید. در ادامه مهم است که فرد انتظارات و محدودیت های خود را به شکل روشن شرح دهد و عواقب نقص های مکرر مشخص کنه. مثلا بیان کنید که اگر این رفتارها ادامه پیدا کنه و ادامه بیابه، ممکن هست زمان کمتر برای تعامل با آن شخص داشته باشید. خب نهایت باید بگیم که آرامش و آماده بودن برای گفتگوی سازنده می تواند به حل مشکل و بهبود روابط کمک کنند، در حالی که مرزهای شخصی نیز به طور مؤثرتر تقویت می شوند. خب در نتیجه عزیزان دل، باید بگیم که تعیین مرزهای روانشناختی فرایند مهم هست که به افراد کمک میکنه تا سلامت در روان و رفاه خود را حفظ کنند و از رابط سالمتر بهرمند شوند. با ارتقای خودآگاهی، تعیین اولویت ها و یادگیری مهارت های مؤثر در مقابله با نقص مرزها، افراد قادر میباشند که کنترل بیشتر بر زندگی خود داشته باشند و احساس رضایت بیشتر را تجربه کنند. این مرزها نه تنها به جلوگیری از خسته خستگی های عاطفی و استرس کمک میکنه، بلکه به بهبود کیفیت روابط اجتماعی و توانمندی های ارتباطی فرد نیز منجر میشه. در نهایت ایجاد و حفظ مرزهای روان شناختی به هر فرد امکان میده که زندگی بهتر و متعادل تر و رضایت بخش را داشته باشه. خب از دل این بود موارد درسی امروز و شما مثل هر روز یک فعالیت دارین و این فعالیت به نام لیست مرسا می باشد. این فعالیت ما شما می خواهیم که در یک ورق دو ستون را بکشین و در ستون اول حدود 3-5 مورد از وضعیت هایی که شما احساس می کنین که مرسا هایتان نقش شده، مانندی که دوستتان بدون اجازه با تختون میه ایره نشته کنین و در ستون دوم یک جمله نشته کنین که چگونه میخواین این مرس هایتان را تعیین کنین و این مرس هایتان را واضح کنین. به طور مثال میتونین که بگیم من با دوستم خود گفتم که قبل از ورود شدن به اتاقم و یا هم به خواهر و برادرم خود گفتم قبل از ورود شدن به اتاقم اول اجازه بگی. خب پس از اینکه نشته کردین میتونین که اگر وقت داشتین و فرصتش داشتین نظریات دوستانتان را ایره با دوستانتان به اشتراک بذارین و نظریاتش نبگیرین. خب عزیزان دل ای بود درس امروزتان و وقت برنامه تمام شده و ما باید برنامه خود به همینجا به پایان برسانیم. امیدوار هستم که از مطالب امروز خسته نشده باشین. تا یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. همه شما را به لایک پاک و بینیاز میسپارم. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خلقه یک دو یگانه. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشید و در کنار فامیل های محترمتان روزهای خوب و خوشی را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار دارم و امیدوار هستم که شما عزیزان مطالب درس گذشته را به شکل درست آموخته باشین و با اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد بر آن است که روی موضوع گفتن نه بحث کنیم. پس امیدوار هستم که شما عزیزان تا پایان صنف در کنار ما باشین و من تنها نگذارین. خب عزیزان، شما میدانید که در زندگی ما گاه اوقات با بعض از موارد یا هم بعض از صحنه ها و بعض از مواقع روبرو میشیم که در کل این مواقع و یا هم این صحنه ها خلاف ارزش های ما، خلاف مرز های ما و خلاف انتظارات ما میباشن. خب و یا هم ما با بعض از خواسته ها روبرو میشیم که خلاف مرز ها و ارزش های ما میباشن. خب به خاطر حفظ کردن این ارزش ها و این مرز ها ما نیاز داریم تا براحتی با این مواقع یا با این صحنه ها و یا هم با این خواسته ها کنار بیاییم و براحتی بتونیم که این خواسته ها را رد کنیم و بگوییم که نه. خب عزیزان دل، گفتن نه یک مهارت مهم است که میتونه تاثیرات زیاده بر روی رفاه عاطفی شما و روانی شما داشته باشه. خب عزیزان دل، باید بگویم که گفتن نه از اهمیت زیاد در زندگی برخوردار هست. خب گفتن نه یک ویژگی اساسی است که به فرد کمک میکنه تا مرزهای شخصی خود را حفظ کنه و از استرس های غیر ضروری جلوگیری کنه. این عمل نه تنها به شما اجازه میده تا در برابر خواسته های ناپسند و یا هم اضافی و غیر ضروری مقاومت کنید، بلکه احساس کنترل بیشتر را بر زندگی شما ایجاد میکنه. خب عزیزان دل، با تعیین مرزهای مشخص که قبلا هم در جلسه قبل روی مرزها و تعیین کردن مرزهای مشخص صحبت کردیم و بحث داشتیم و بیشتر با این فرآیند آشنا شدیم، شما میتونین زمان و انرژی خود را به کارهای مهمتان، به اولویت‌های واقعیتان اختصار بدین و از بار عاطفی ناشی از قبول کردن مسئولیت‌های غیر ضروری، مسئولیت‌های بدون اهمیت خود را رها کنین. همچنین گفتن نه با شما کمک میکنه تا از احتیاج به تایید از سوی دیگران دور شوین و به یک زندگی متعادلتر و یک زندگی مستقلتر و آرامتر دست پیدا کنین. خب در کنار از این عزیزان دل، گفتن نه باعث تقویت اعتماد به نفستان و احترام به خودتان میشه. عزیزان دل، خب گفتن نه به تقویت اعتماد به نفس و احترام به خودتان کمک میکنه. این مهارت به شما اجازه میده تا به طور موثرتر، به طور واضح‌تر، به طور آشکارتر نیازها و خواسته های خود را بیان کنین و در نتیجه شما نشان میدین که به خودتان اهمیت قائل هستین، به خودتان احترام دارین و از منافع خودتان میدونین که به شکل واضح، به شکل درست دفاع کنین. این کار میتونه تاثیر قابل توجه بر رابط شما بگذاره. عزیزان دل، وقت به طور واضح هنجارها، مرزها و ارزش هایتان را بیان میکنین، ارتباط صادقانه و سالمتر را با دیگران میتونین که برقرار کنین و از سوء تفاهم ها، ناسازگاری ها و مشکلات در زندگیتان در کل جلوگیری کنین. در نهایت با گفتن نه در موقعیت های مختلف شما به یک الگوی از استقلال و انعطاف پذیری تبدیل میشین که به دیگران همچنان الهام میبخشین و انگیزه میدین تا با مرزهای خود، با ارزشهای خود و کارهای خود احترام بگذارن. خب در کناری باید بگیم عزیزان دل که گفتن نه باعث تقویت ارتباطات واقعی میشوه. خب عزیزان دل، گفتن نه ارتباطات واقعی را تقویت میکنه، زیرا به افراد اجازه میده تا مرزهای خود را به طور واضح تعیین کنه و احساسات خود را و نیازهای واقعی خود را بیان کنه. زمانی که شما به طور مستقیم و صادقانه به خواسته ها و درخواستهای خود پاسخ میدین و نه تنها به خودتان احترام میگذارین، بلکه به دیگران نیز نشان میدین که ارزش گذاری شما به ارتباطات چی است، راجع به صراحت و صادقانه است. خب این و ارتباطات صادقانه مانع از ایجاد سوء تفاهم ها و نارایتی ها در آینده می شود. به طرفین اجازه می دین تا بر اساس درک متقابل، احترام متقابل با یک دیگر تعامل داشته باشین و بایش این درک را می دین که شما به خواسته های خودتان، شما به مرزهای خودتان، شما به کارهای خودتان احترام قائل هستین و نمی دونین که هر خواست را و یا هم هر کار را که دیگر را بخواه را انجام بدین، چون شما از خود یک مرز، یک استاندارد دارین عزیزان دل. خب در نتیجه نگفتن و ایجاد محیط امن و سالم در بین روابط، در بین افراد کمک میکنه که در او هر فرد میتونه بدون ترس از قضاوت، بدون ترس از نظریات دیگران نیازها و احساسات خود را بیان کنه. خب عزیزان دل، در کنار این شما شاید بدانید که گفتن نه باعث مدیریت بهتر زمان ما میشه. مخصوصا ای بسیار مهم است به شماهایی که شاگرد هستین، شماهایی که متعلم هستین و شما میفهمین که در این دوره زندگی زمان و وقت به چی اندازه در کل زمان و وقت ارزش خاص داره، مخصوصا به اونایی که در مرحله یادگیری هستن، در مرحله تحصیل و تعلیم هستن. مدیریت زمان یکی از بهترین راهکارها به خاطر رسیدن به اهدافتان میباشه عزیزان دل. خب گفتن نه به شما کمک میکنه تا مدیریت زمان بهتر داشته باشین، زیرا با رد درخواست های غیر ضروری و فعالیت هایی که برای شما معنا ندارد میتونید تمرکز خود را بر روی وظایف و اهداف مهمتر تنفس کنین. خب زمانی که به طور موثرتر نمیگوین از پر شدن برنامه های ایتان با مسائلی که بر اولویت های واقع شما تاثیر منفی میگذارد در کل جلوگیری میکنین و ای با شما اجازه میده تا زمان و انرژی خود را به فعالیت‌های واقعیتان، به فعالیت‌هایی که برتان اهمیت داره، به کارتان، به درستان، به تعلیمتان اختصاص بدین. همچنین با مشخص کردن مرزها و مدیریت انتظارات دیگران شما میتونین براحتی زمان خود را برای کارهای شخصی و حرفه‌ایتان به شکل درست تنظیم کنین که در نتیجه احساس کنترل بیشتر بر زندگیتان پیدا میکنین. در این مورد ما میخوایم یکی از تجربیات زندگی خودم را براتون بگم. از زنه دل، در دوره پهنتون امیدوار هستم شخص را که آلا میگم برنامه را نبینه و خدا نشنسه، یکی از همسنفی های ما همیشه یک شب قبل از ضرب العجل کارخانگی ها همیشه کارخانگی خود برم روان میکرد و برم میگفت که سحر ما یک مشکل دارم، یا مادر جانم مریض است، یا نمیفهمم کاکایم فوت کرده، یا یک چیز لطفا نمی کارخانگی ما را انجام بده. خب یک روز دو روز ما به خاطر مو احساسات که داشتم، به خاطر امو احترام که داشتم، نمیخواستم که خدا اینا خواست دوستم از من ناراحت شوه، قبول میکردم که کارخانگی هاش انجام بدم و چندین بار دیدم که بسیار نتایج خراب از نمرات قراراتم گرفتم و در کل بسیار به من ضربه میزد کار، چون یک استرس بیش از حد به من وارد میکرد که هم کارخانگی خودم انجام بتم و هم از دوستم. خب بالاخره درک کردم که دوست محترم من دیگه بجای انجام دادن کارخانگی خود وقت خود سپری میکنه با بیرون رفتن، خوشگذرانی کردن و دنبال کردن شبکه‌های اجتماعی. خب یک بار دیگه که برام گفت که کارخانگی من انجام بده، بسیار مادبانه برش گفتم که عزیزم من میخواستم که کارخانگی انجام بدم، ولی تو میفهمی که نزدیک امتحانات ما هست، ما خودم هم مثل خودت معسل هستم و نیاز دارم درس بخونم، وقت خودم مدیریت کنم، به این اساس من نمیتونم که کارخانگی انجام بدم. پس خوب است که تقسیم اوقات رقم تنظیم کنی که بتونی هم به مسائل شخصیت با کارهای شخصی و هم به درسات برسی. خب یک دو بار که به شکل بسیار مؤدبانه برش جواب رد دادم و به شکل درست برش نگفتم، دیگه بالاخره خودش درک کرد و دیگه از من انتظار نداشت و می باعث شد که من بتونم مدیریت بیشتر بر وقتم داشته باشم، تمرکز بیشتر بالای کارخانگی هایم داشته باشم و دلکارم و اهداف را که به خود تعیین کرده بودم به او دست پیدا کنم. خب عزیزان دل، ما من حیث افراد تحصیل کرده باید همواره تلاش کنیم که در هر عرصه زندگی خود استراتژی های مناسب با زبان مؤدبانه و دیپلماتیک را به کار بگیریم. خب من این قبول میکنم این درست است که ما به خاطر حفظ ارزش ها و مرزهای خود باید به دیگران در بعض مواقع باید نپوگیم، ولی باید که تلاش کنیم، کوشش کنیم و متوجه باشیم که نگفتن ما با شکل نباشه که شخصیت ما را کوچک کنه و شخصیت ما را من حیث یک فرد تحصیل کرده و من حیث یک فرد باسواد زیر سوال بره. ما با استفاده از استراتژی های خیلی ساده و مناسب میتونیم به دیگران نپوگیم. خب با استفاده از بعض استراتژی ها، مثلا استراتژی های خیلی ساده، ما میتونیم که با شکل درست دیگران را چی کنیم؟ قانعی بسازیم که ما نمیتونیم که خواسته هایشان را برآورده کنیم. خب در اول شما باید با استفاده از زبان مؤدبانه و محترمانه در پاسخ خواسته ها با نرمی تونه و احترام باید به طرف مقابل حفظ کنین. به طور مثال با استفاده از عبارات بسیار مؤدبانه و بسیار نرم مثلا میتونیم بگین که متاسف است ما نمیتونیم این کار کنم، از میخواستم ولی نمیتونم، ولی نمیشه، وقت یاری نمیکنه. و یا هم در قدم دوم میتونید که یک دلیل خیلی ساده و مختصر به خاطر پاسخ منفی خود ارائه کنید تا طرف مقابل درک بهتر از پاسخ شما داشته باشه. اما نیاز نیست که دیگه پاسخ دراز کنین و طویل کنین و زیاد در موردش بگین. خب با استفاده از این استراتژی های خیلی کوچک و ساده شما میتونید که با دیگران واضح کنین که شما از خود مرزها دارین، شما از خودتون مسئولیت‌ها دارین و نمیتونین که به هر خواست و مسئولیت تن بدین. خب عزیزان دل، باید بگیم همچنین با تمرین گفتن نه در موقعیت‌های کوچکتر شما میتونین و اعتماد به نفس بیشتر دست پیدا کنین و به شما کمک میکنه در موقعیت‌های بزرگتر راحت‌تر عمل کنین. خب به یاد داشته باشید که حق دارین به خودتون و نیازهایتون احترام بگذارین و مهم هست که با حفظ ثبات و قاطعیت در گفتن نه مرزهایتان، ارزشهایتان و استانداردهایتان را مشخص کنین. خب عزیزان دل، در نتیجه باید بگویم که گفتن نه یک مهارت ضروری است که به افراد کمک میکنه تا مرزهای شخصی خود را تعیین کنند و کنترل زندگی خود را به دست بگیرند و در کل رفاه روانی خود را افزایش بدن. خب این عمل نه تنها به بهبود روابط فردی و رفاهی افراد کمک میکنه، بلکه با مدیریت بهتر زمان و میتونه منابع شخصی باعث ارتقای کیفیت زندگی شود. با یادگیری و تمرین گفتن نه به طور قاطعانه و محترمانه شما میتونین در راستای خواسته ها و نیازهای واقعی خود حرکت کنین و به یک فرد در مستقلتر و مطمئنتر تبدیل شوند. در نهایت این فرایند باعث ایمیشه که ارتباطات واقعی و صادقانه با دیگران برقرار کنین و برایش موثرتر برای دستیابی به اهداف و آرزوهای خودتان تلاش کنین و بپردازین. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درسی امروز. امیدوار هستم که موضوعات به شکل درست یاد گرفته باشین و از موضوعات خسته نشده باشین و قسم هر روز شما یک فعالیت کوچک دارین. خب من در این فعالیت از شما میخوایم که در یک ورق فهرست از درخواستهایی را که شاید در یک ماه بر شما شده یا هم در یک روز برتان شده را چی کنین، به یاد بیارین و سپس این فهرست نوشته کنین و تصمیم بگیرین که آیا میخواین که به می درخواست ها پاسخ مثبت بدین یا هم نبگین، و زمانی که میخواین نبگین حداقل 3 مورد را که تصمیم گرفتین که نبگین برش یک پاسخ محترمانه و مؤدبانه چیکارین نوشته کنین و میتونین که این پاسخهایتان را با دوستانتان شریک کنین و این تمرین با دوستانتان انجام بدین. این فعالیت با شما کمک میکنه تا مهارت های نگفتن را به راحتی یاد بگیرین و با آن تسلط پیدا کنین. خب عزیزان، دل وقت برنامه رو به اتمام است و ما ناگزیر به خداحافظی از شما عزیزان هستم. امیدوار هستم مطالب امروز به شکل درست درک کرده باشین و ازش خسته نشده باشین. تا یک بار دیگه ما سر پا زای در خدمت شما قرار میگیرم. همتون به لای پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. بدرود.